با آقای دکتر حسین زئی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر فروغمند، خود این موضوع که به حال مسکن الان توی رکودی هست، دلیلش هم بر اینه که خب اینقدر قیمت رفته بالا، قدرت خرید وجود نداره، و از اون طرف به نظرتون این طلاقی کی به وجود میاد که یک شخصی، حالا به حال میشنویم دیگه، یه محاسباتی هم میشه که اگه یه نفری بخواد الان صاحب یک مسکنی بشه، این حقوقش رو ضبط داره، تعداد سال بکنیم، چندین سال، چندین ده سال البته طول میکشه که بخواد، اونم تازه هیچ کاری نکنه. فکر میکنید این طلاقیه کی بتونه اتفاق بیفته؟ یعنی ما باید چه کارهایی رو پیش بکنیم برای این موضوع؟ به هر حال مسائل اقتصادی موثر اصلشونه، ولی میخوام ببینم از نظر اون قسمت مسکن چه اتفاقی باید بیفته که یه مقدار نزدیک بکنیم این مسائل رو به هم دیگه.
درسته. نکته که وجود داره اینه که مصرف کننده نهایی مسکن رو نخریده توی اون مدت گذشته. چرا 1 میلیون واحد خالی داریم و میخوایم یه قانونی دفعتن، من میگم دفعتن 3 ساله 4 ساله شما قانون میخوایم بذارین، بعد 10 سال آینده اون رو تصویب کنین. چرا؟ که کسی میخواد بیاد توی حوزه سرمایه گذاری کنه، امنیت داشته باشه، امنیت شغلی داشته باشه و بتونیم این برنامه ها رو دقیق انجام بدیم. مصرف کننده نهایی این واحد رو نخریده. کی خریده؟ آیا اون بحث اجتماعی که عرض کردم خدمتتون، آیا اومده اخشار پایین خریده؟ خیر، چون نرفته زندگی کنه توش. یه قشر متوسط به بالای خریده.
اون که نیازمند مسکن بوده در واقع نخریده.
مصرف کننده نهایی نخریده. یعنی ما باز داریم می‌خوایم کار. من اگه سازنده باشم، من خودم توی حوزه مسکن کار می‌کنم. اگه سازنده باشم میگن همین الان 10 میلیون واحد بسازیم چون به نفع منه. میگن انبوه سازای کشور نه بیارین، همه‌شون میگن بسازیم. چون ما بیچاره بودیم 5 سال نساختیم، مالیات دادیم، میادیم. من متوجه میشم. ولی حرف اول من اینه که بدون برنامه کاری نکنیم. اگه یکی گفت 1 میلیون واحد، میگیم خوبه. اگه شد 1.200 که نباید این اتفاق بیفته. حتما یه حدی وجود داره. شما فکر کنید همه رو بکنیم، مثلا یه شغل به همه اقشار جامعه بدین، چه اتفاقی میفته؟ ما برنامه‌های کلان نداریم و می‌خوایم با مسکن رو حل کنیم. چرا؟ چون که کشورمون نمیتونه با خارج کشور ارتباط اقتصادی برقرار کنه. ولی الان جهان توی ارتباط اقتصادی جهانی بین‌المللیه. ما نمیتونیم همه معضلات رو تو مسکن حل کنیم. این اولین اشتباه بزرگ ما اینه. و بعد حالا قوانینی بذاریم. نمیگم قوانین نذاریم. شاید یکی از قوانین اینه که همین پول‌هایی که می‌خوایم خرج بکنیم برای مسکن‌های جدید، 1 میلیون واحد دولت خریداری بکنه، اجاره بده به اقشار کم درآمد. اجاره بده. می نسما سرمایه گذارهایی داریم که میخوام بسازن بفروشن. این غلطه. ما سرمایه گذارهایی باید داشتیم که بسازن 20 سال اجاره بدن، 30 سال اجاره بدن. اولا اینطوری هم درست میسازن، نمیان مثلا با تکنولوژی ضعیف، با مصرف انرژی خیلی بد، هم وضعیت ساخت و سازهایی که دیدیم همینه. یعنی تکنولوژی خیلی بدی دارن، مصرف انرژی خیلی بالایی دارن. اینا رو در نظر میگیرن چون 20 سال مالکه، یا حداقل 30% از اون ملکایی که داره رو دیگه نتونه بفروشه، باید 20 سال نگه داره و اجاره بده. یعنی ما اتفاقی میفته در بازارهای اقتصادی اون که پولهای کلانی وجود دارن، هر یه مدتی ها میرن سمت بورس، بعد میرن سمت طلا، بعد میرن سمت دلار. یکی از اینا مسکن، ولی مسکن مثل طلا، ارز و دلار نیست. مسکن یک بحث چند جانبه، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطیه. یه سری طرح گفتن، مثلا 6 هکتار هر استان داریم. همین الان بریم ببینیم، رسانه ملی مردم میشتن برام ببینن که این پیش بینی کردن چقدر ابعاد زیست محیطیشو دیدن، چه آثار زیانباری داره، چند واحد در هر متر مربع دارن میدن. آیا بازم مثل منطقه 22، مثل پردیس، مثل بقیه شهرها همه تراکم های بالا بدون زیر ساختا، بدون مدرسه، آتش نشانی و وضعیت شبیه به اینه؟ یا یعنی اینکه نه، طرح خیلی جامعی هست که من خبر ندارم، که خیلی بعید میدونم طرحی باشه در این حوزه و من ازش اطلاع نداشته باشم، دانشگاهی ها ندونن، مهندسین مشاور ندونن. قطعا نیست. من همینطوری به چشم برسیم طرح کلانی وجود نداره که ابعاد زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی با هم دیده باشه. خیلی واضحه که همچیزی احتمال نیست و دوباره داریم اشتباهات قدیم رو تکرار میکنیم. اگه سازنده بودم مثلا تکرار کنیم، اشکال نداره، پولش میده تو جیب من سازنده انبوه ساز و حالا از کشور فرار میکنم میرم کشور دیگه. کاری ندارم، من به نفهمه. ولی من میخوام این اتفاق نگفته، میخوام که بتونیم توی کشور 20 30 سال آینده هم بیایم نگاه کنیم ببینیم این طرح اتفاقا طرح خوبی بود. ما در گذشته داشتیم، مثلا 30 سال پیش دورانی بوده که همه چی تقریبا سر جای خودش بوده، پیمانکاری داشتیم، مثلا تسهیلات بانکی بگیرن، به مهندسان مشاور رجوع کردن، نقشه نسبتا خوبی داشتیم و حالا ساختمان منطقی تری داشتیم. ولی الان اون چیزی که تو 10 سال تو 20 سال گذشته دیدیم نشون میده که توش نبوده. میگه اثر منفی اقتصادی نیست، کالا نیست، مسکن کالا نیست. نه بفهمیم، مسکن درسته که بخش اقتصادی داره ولی مثل بهداشته. درسته که ما تو دارو داریم، اقتصاد داریم، ولی باید بدونیم که انسان‌هایی که تو این خونه ها زندگی می‌کنن، توی محیط اجتماعی هستن، فرهنگ دارن، بعد رشد کنن، بعد سعادت ملی به سعادت فرهنگیشون برسن.
شما منظورتون آقای دکتر این هست که تأثیری که روی موارد دیگه میذاره همین در واقع بدون برنامه ریزی ساختنه یا برنامه کامل نداشتن برای ساختن، حالا اینجوری بگیم بهتره، چون بالاخره وقتی میخوایم بسازیم یه برنامه باید داشته باشیم دیگه، برنامه نداشته باشیم که اصلا نمیتونیم بسازیم. منتها اون اتفاقاتی که حالا از مسکن مهر اگر یاد بکنیم، بابت اینی که بگیم همین الان هم توی پردیس وقتی میریم نگاه میکنیم میبینیم همه این آپارتمان ها توی یه جایی خیلی بهش نزدیک نیست، خیلی از اتفاقات اومدن یه کارهایی رو بالاخره در فازهای جدید خیلی سریعتر این کار رو میکنن نسبت به فاز قدیم، اما خب اون نفری که داره اونجا زندگی میکنه اینا روش موثره و تاثیرگذاره. سوالی داشتین خانم کبری؟ بفرمایید.
من حالا از هر کدوم از بزرگوارا بتونم پاسخ بدم.
بفرمایید آقای دکتر، آقای مهندس رهبر.
خواهش میکنم. در خصوص بحث قیمت مسکن، حالا شما به ابتدای برنامه اشاره کردید به قیمت مسکن و اینکه آقای فروغمند هم فرمودن که قیمت ها لحظه ای هستش. به هر حال در حال حاضر یکی از اصلی ترین مشکل های بازار مسکن همین قیمت ها هستش و که توی بازه زمانی به صورت جهشی افزایش پیدا کرده. آیا ساخت مسکن میتونه قیمت ها رو کاهش بده؟ آیا میتونه رکود مسکن رو بشکنه؟ و اینکه حالا به هر حال خیلی از سازنده ها میگن که مردم اصلا قدرت خرید مسکن نداره. حالا به هر حال هر تعداد مسکن ساخته بشه، وقتی که قدرت خرید وجود نداشته باشه چطور میتونن مردم بیان این واحد های مسکونی رو بخرن؟ به نظر من حالا سوال من این هستش که برای کاهش قیمت مسکن چه برنامه‌ای حالا شما ها حالا هر دو بزرگا کارشناسا پیش بینی میکنید؟
بفرمایید آقای
مهندس. از کنم حضورتون که خب کاهش قیمت مسکن به از کردن به خیلی چیزا بستگی داره، که یکی این که به اقتصاد کل کشور، کلان کشور و تورمی که در کل در واقع مایحتاج مردم هست، از جمله مسکن که مسالم ساختمانی یکی از اون در واقع ابزارهایی هستش که در قیمت مسکن تأثیر داره. خب الان اخیراً با قوانین جدیدی که هم در قانون سال 87 ما عرضه و تولید ساماندهی عرضه و تولید مسکن داشتیم، هم در قانون جدیدی که الان مصوب شده به نام جهش تولید و تأمین مسکن از مصوبه اخیر مجلس هست، همه اینا در جهت این استش که بیان قیمت مسکن رو کاهش بدن. یکی از این ابزارهایی که میتونن در واقع قیمت مسکن رو کاهش بدن زمین بود، که گفتن آقا چون قیمت زمین تقریبا 50% قیمت واحد مسکونی هست، ما بیام زمین رو تقریبا حالا رایگان بدین، حالا اون مسئله آماده سازیش اینا هست. مسئله دیگه ای که الان در مصادره
الان که خیلی بیشتر شده دیگه این موضوع، تفاوت بین قیمت زمین. زمین و ساختش هم الان فکر میکنم خیلی بیشتر چند
خب بله برحال
مخصوصا توی تهران و شهرهای بزرگ
در جاهای گران قیمت، بله این افزایش قیمت هست، ولی خب برحال چون دولت تقبل میکنه این که زمین رو در اختیار بذاره، خب یه بخش عمده از قیمت مسکن کاهش بده. مسئله دیگه ما ببینید کنترل قیمت مساله ساختمانی هست. جناب آقای مسعودی الان ما با اینی که کارخونه های ما بیشترشون دولتی هست، تولید کننده های اصلی مساله ساختمان مثل سیمان و فولاد که از امکانات در واقع یارانه‌ای دولت دارن استفاده میکنن، از جمله معادن، انرژی، امکانات زمینی که دارن، از امکانات آب و برقی که دارن، و اینا وظیفه‌شون این هستش که ما به حد اقل ممکن ما در واقع مساله ساختمانی را در اختیار بذاریم، مخصوصا برای کسانی که اقشار ضعیف هستن و دولت برنامه تولید مسکن ارزان قیمت داره و این قانون هم برای همین در واقع حتی مجلس و مصوبه قانونی اینا دیده که بیان و مساله مستقیم در اختیار بذارن و حالا یه برنامه هایی که پیش میاد و ما میبینیم که هر روز مواجه هستیم با مسئله بورس و کارخونه باید حتما بیاد مسئله را در بورس عرضه بکنه. بورس هم خب کارش اینه که قیمت مسکن یعنی سود بکنه برای اون کسانی که سهامدار بورس هستن. بنابراین اگر ما مثل سابق میومدیم از واحد فروش کارخونه ها مساله ساختمان کلیدی را میخریدیم.
بله.
خب هیچ اشکالی نداشت، قیمت تمام شده که به جیب اصلا سودی که حاصل میشه به جیب کارخونه نمیره، اصلا به جیب دلال میره وقتی که تو بورس هستش و میاد قیمتا رو بالا میبره. این همه باعث میشه که قیمت مسکن در واقع بالا بره. یکی دیگه هم ما صدور مجوزهایی هستن اصلا داریم میدیم. ما 12 تا مرحله و صدور حداقل ها صدور جواز صدور پروانه ساختمانی یا جواز ساختمان رو باید 12 مرحله رو حداقل بگذرونیم تا بتونیم و اون مجوز رو بگیریم. این زمان میبره، یعنی شما فکر بکنید حداقل 24 ماه زمان میبره که استعلام های مجوز ساختمون رو بگیرن تا بتونن. وقت این سرمایه گذاری که میخواد در این بخش سرمایه گذاری بکنه، زمان وقتی که به سرمایهش میخوره هزینه رو بالا میبره. ما خیلی راحت میتونیم این زمان و صدور مجوزها رو کوتاه بکنیم. یکی این که دیگه این که ما انشاءاتی که در اختیار داریم که اینم باز مسبب قانونی اینو تأکید کرده، این انشاءات به قیمت تمام شده و بدون هزینه های جنبی در اختیار بذاریم. اینم یکی از بعد هم تکنولوژی ساختمان جناب مسئولی
الان جنبه مشارکتی داره فکر کنم، اونم بیشتر توی اون بحث انشاءات که موقعی میگن یه پولایی هم پرداخت بفرمایید.
بله اصلا میگن شما میخواید مثلا فرض کنید کابل برق براتون وصل بکنیم، باید پست برق رو بسازید، نمیدونم فلان، بعد انشاءاش هم جدا بدید، یا لوله آب رو بیارید خودتون، بیارید فاضل آب خودتون.
درسته.
این چیزایی هستش که اگر این هزینه رو کم بکنیم، من فکر میکنم خیلی از مسائل و بس هم تکنولوژی ساخته.
یعنی اجازه بدین این تکنولوژی رو باز با هم صحبت کنیم، چون خیلی نکته مهمیه و خیلی هم اثرگذار سر سرعت ساخت و اثر خیلی مناسبی داره. ما یه مقدار داریم سنتی کار میکنیم. آقای مهندس فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور. آقای پورحاجت سلام.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و مهمان محترم و عزیزمندتون که خب حرف دل همه تولید کننده های بخش مسکن رو خوب به خوبی ادا کرده. من خدمت جنابالی رو فکر میکنم آقای مهندس رهبر هستم پشت خط.
بله بله آقای مهندس رهبر خدمتتون هستیم.
از سلام دارم جناب آقای پروژه.
ارادتمندم جناب آقای مهندس.
خواهش میکنم. ما خدمت آقای دکتر فروغمند هم هستیم. آقای پورحاجت شما بفرمایید که به نظر شما ما چه کاری میتونیم بکنیم که این مسکن از رکود در بیاد؟
ببین خب باید ببینیم که توی این 2 سال گذشته، البته من سلام هم در خدمت های دکتر فروغمند، ببینیم که این 2 سال گذشته چه تمهیداتی رو دولت محترم برنامه ریزی کرده برای این بازار کاملا اقتصادی و استراتژیک. این چیزی که ما برداشت کردیم به عنوان فعالان بخش خصوصی، تمام برنامه هایی که دولت دنبال کرد، برنامه های سرکوبی بودی توی این حوزه. یک زمانی اپلیکیشن های این حوزه خرید فروش رو قفل کرد، یک زمانی به مردم شعار داد که مردم نخرید مسکن ارزان می شود، یک زمانی وعده ساخت 500 هزار واحد داد که ما صاحب مسکنتون می کنیم. امروز بعد از 3 سال این دوستان بزرگوار باید بیان پاسخ بدن که توی این 2 سال وزارتشون عملکردشون به چه سمت و سوی هستن و راهکارهایی رو که دنبال کردن آیا منتج به صاحب خونه شدن مردم شده؟ آیا این صحبتهایی که دنبال شد منتج به این شده که قیمت مسکن شکسته بشه؟ یا حتی تکالیف قانونی که خودشون داشتن رو دنبال نکردن؟ من به نظرم میرسه که بخش مسکن بخشی از اقتصاد کلانه. درسته که شرایط حاکم بر اقتصاد کلان ما دستخوش شرایط نامناسبی هست، اما این بخش درونزاست، یعنی هیچ ارتباطی به حوزه خارجی کشور نداره که بگیم قفلش بکنیم که بگیم آقا رابطمون با کشورهای غربی مناسب نیست یا مشکلی از بابت تولیدمون داشته باشیم درون کشور. من به نظرم میرسه که هیچ عزمی توی 2-3 سال گذشته که حوزه مسکن وجود نداشته.
بله.
و بخشی از این رکودی که حاکم هست توی بازار مسکن برنامه ریزی توسط خود دولت بوده و وزارت راه و شهرسازی از این برنامه ریزی شده. اما اگر بخوام خروج بکنیم بازار، من به نظرم
خیلی کوتاه اشاره بفرمایید که نظر دوستانم بپرسیم.
خواهش میکنم. من به نظرم میرسه که الان اعتماد بخش خصوصی در حوزه مسکن در پایین ترین حدشه. ما وقتی سیکل رونق و رکود رو صحبت میکنیم ابتدا این موضوع رو در حوزه تولید باید بررسی بکنیم. آمارها و شامخ اقتصادی ما میگه که امروز فعالان بخش خصوصی تمایل به تولید مسکن ندارن. باید شرایط رو به نوعی دیگری فراهم بکنیم. باید اعتمادسازی به وجود بیاد که من الان اگر فرصت بود در این خصوص حتما صحبت خواهم کرد.
خب خیلی متشکرم، ممنونم. آقای دکتر فروغمند، یکی از مواردی که اشاره هم شد آقای رهبر بهش اشاره کردن، موضوع حالا اصطلاحا فناوری های نوین برای ساخته. ما هنوز که هنوزه خیلی البته تغییر کرده نوع ساختمون. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که یه زمانی مثلا اگه قرار بود با 2 سال یه مجتمعی ساخته بشه، الان تبدیل شده به 1 سال. خب مطمئنن این تغییر تکنولوژی ها و اومدن تکنولوژی های جدید خیلی اثرگذار بوده. این موضوع رو چقدر مؤثر میدونید؟ ببینید، ما الان میخوایم 1 میلیون مسکن بسازیم. اگه قرار 1 میلیون مسکن 2 سال طول بکشه، خب عملا بعد 1 ساله به نتیجه برسیم، ولی تو افق به 2 ساله نگاه یه موقع بشه، اون زمان مؤثر رو ما از دست میدیم. چقدر این تکنولوژی ها میتونه تاثیرگذار باشه توی سرعت موضوع که در نهایت باعث اومدن پایین قیمت و یه مقدار مشخص شدن قیمت تمام شده بشه و به روز این اتفاق بیفته؟
چند تا نکته به نظرم اینجا هست. که اولا 1 میلیون واحد رو ما نمیتونیم توی 1 سال بسازیم، ولی خیلی بعید به نظر میرسه. 2 اینکه من دارم عرض می‌کردم شاید نباید بسازیم. کسی نمیاد توجیه بیاره، دلیل بیاره، برنامه‌های اقتصادی بیاره که چرا باید 1 میلیون واحد بسازیم و بسازیم چه آثار منفی داره. از آثار منفی از ابتدای برنامه پرسیدین، این آثار منفی رو دیدیم. و بحث بعدی این بود که ما برنامه‌هایی نداریم، داریم یک فقط میگیم 1 میلیون واحد بساز. کجا؟ چه واحدی؟ میگیم از رکود بیایم بیرون. کجا بریم؟ وقتی من دارم از اقتصاد صحبت میکنم، برای اینکه باید بشناسیم ببینیم اقتصاد امروز ایران کجاست، اقتصاد امروز جهان کجاست. ما مبادله کالا به کالا دیگه نمیتونیم بگیم اقتصاد، مدل اقتصاد عوض شده. قبول دارم که مسکن بخش درون‌زاست، اشتغال تولید میکنه، خیلی هم میتونه خوب باشه، ولی فصلیه. شما دارین از فناوری های نوین صحبت میکنیم. اتفاقا عرض کردم بنده فناوری نوین یعنی که ما یک تکنسیانی داشته باشیم که 30 سال بتونه این کارو بکنه، کارگر فصلی نباید باشه. این یعنی چه؟ یعنی باید یک حدی برای ساخت مسکن داشته باشیم. ما اومدیم بقیه بار صنایع دیگه، نفتی، برق، IT، اینا رو همه رو داریم روی یک حوزه به صورت مسکن خالی میکنیم. خب معلومه بحران های جدید به وجود میاد، رکود میشکنه، کجا میشکنه؟ بدتر میشه، مثل سد میشه که میشکنه. شاید حواستون به این حدها باشه، باید یه حریمی برای مسکن بسازیم، بگیم مثلا ما انقدر 1000 واحد تو سال بیشتر نمیسازیم، با این برنامه جمعیتی که میاد تو شهر نیت فاق براش میفته این کارو داره، اون کسی که میره دانشگاه انقدر مثلا حقوق باید بگیره، همه اینها باید با هم باشه. همه این بارها رو انگار دولت میخواد بیاره توی حوزه مسکن اینجا خالی کنه. و مثلا یه شعاری و نمایش دیدیم، ما 30 سال داریم شعار رو نمایش میبینیم، میگیم واحد ساختیم 1 میلیونش فرمودن که خالیه و داریم، چون عرض و تقاضا نبوده، عرض و تقاضا ایجاد میکنیم، صف ایجاد میکنیم. بانک ها و نمایش همون کاری تو بورس کردن تو مسکن ایجاد کردن و میخوان همین کار دوباره بکنن. ما باید جلو اینا رو بگیریم. من به گفت عرض کردم، من به عنوان کسی که تو این حوزه هستم قبول، اتفاقا میگم باید فناورانه این کارو بکنیم، به شرطی که پیمانکار تخصصی داشته باشه، کسایی که متخصص این کارن و آموزش دیدن، آموزش های روز دیدن
نباشن.
نه اصلا کل پیمانکارهای کشور، بزرگترین پیمانکار گرده‌ای که سازمان برنامه کشور الان فصلی ان، 3 سال کار میکنن 3 سال کار نمیکنن، وام گرفتن تو وام موندن، ساخته کسی توجه نمیکنه، اصلا به تخصص خیلی توجه نمیکنه.
فصلی رو حالا من از این بابت گفتم، اونایی که کارشون این نیست و یه فصلی میان کار میکنن،
اونم
هست. حالا اون که
الان سقف وافل چرا تهران نمیگیره؟ من تا تهران هر کسی میخواد بیاد سقف با تکنولوژی جدید بزنه، حالا وافل هست و غیره و غیره، هنوز داریم با تیشه بلوک میریم. قانونم فکر کنم تیشه بلوک کم کم میگه نباید انجام بدین. چرا؟ چون که کارگرش نیست، سرمایه گذار متخصص ما نداریم، سرمایه گذار دلسوز نداریم، میاد نوسان بگیرن. الان پول ها اومدن، همه میخوان دوباره بیان از مسکن نوسان بگیرن، خارج کنن برن تو حوزه دیگه. همین اتفاق ما دیدیم، در آینده هم مشاهده خواهیم کرد، قیمت هم کاهش پیدا نمیکنه.
خب آقای مهندس اول شما نظرتون چیه؟ آقای دکتر معتقدن که به هر حال اصل صورت مسئله اشکال داره.
نه ببینید، من این اعتقاد رو ندارم. به هر حال ما عرض کردم از اولم، نیاز کشور، مردم و جمعیتی که ما داریم حالا بگذاریم از این که واسه کردم باید آمایش سرزمین داشته باشیم، جلو مهاجرت رو بگیریم، اینا ها
همه اینا الزاماته که ما الان داشته موضوع داریم در
ما. آیا زوجه جوان ما یا مردم ما سرپناه میخوان یا نمیخوان؟ اینو حالا که خونه های خالی داریم، یک عدم برنامه ریزی بوده که ما مناسب اون نیاز مردمی که باید خونه رو براش بسازیم نساختیم، اومدیم خونه لوکس ساختیم، اومدیم خونه های ویلایی ساختیم، اون خونه هایی که به درد مردم متوسط و اون ضعیفی که ما نیاز داریم مردم هدف ما نبوده. و همین دلیل من عرض میکنم که ما علت اینه که گرونی مسکن شما ملاحظه میفرمایید، دلیلش اینه که ما 5 سال گذشته تولید مسکن اون به مخاطره افتاد، یعنی برنامه ای برای تولید مسکن نداشتیم و این عدم عرضه و تقاضا و عدم تعادل بین مناسب سازی مسکن باعث شد که ما نتونیم در واقع
یکیش هم در واقع موضوع موثرش آقای مهندس بیشتر اون موارد اقتصادی دیگه، چون به حال قدرت خرید تغییر کرد و یه دفعه به همین دلایل و اون رکودهایی که بود یه دفعه عملا باعث این شد از این برم مسکن قیمت
کرد. علت این که قدرت خرید هم تغییر کرد، ما برای این که باید مسکن ارزون قیمت میساختیم نساختیم. همون برنامه مسکن مهری که عرض کردم پیاده شد، ولی چرا متوقف شد؟ دلیل این که متوقف شد چی بود و آیا اشکال داشت؟ خب اشکالاتش رو میتونستیم برطرف کنیم، دوباره تصحیح کنیم و مناسب سازی بکنیم. چرا با دوباره طرح اقدام ملی اومد مثلا دوباره راه اندازی شد؟ به هر دلیل من میخواستم عرض بکنم، اولا ما برای اینکه مردم رو به تناسب زندگیشون و درآمدشون صاحب خونه بکنیم، باید یه سری اقداماتی انجام بدیم. کاهش هزینه داریم، کاهش در واقع سود سرمایه داریم و در واقع تکنولوژی ساخت داریم و مناسب سازی برای اون افرادی که باید براشون خونه بسازیم، اون افراد هدف رو بسنجیم، ارزیابی بکنیم و برای اونا خونه بسازیم.
متشکرم. آقای پورحاجت، آقای مهندس پورحاجت، بله. نکته ای که وجود داره اینه که این فاصله، این ضریب جینیه یه جوری شد که عملا اون مسکن مهر الان آرزوست، یعنی واقعا خریدنش الان آرزوه و به هر حال اون هم یه موقع هایی آدم وقتی میخواد محاسبه کنه با یه اعدادی اصلا اتفاق نمیفته و خیلی سخت باید به سمتش رفت. به نظرتون توی این قسمت اگر ما الان بیایم مسکنی رو بسازیم و باز دوباره قیمتش جوری باشد که ما بیایم شروع کنیم بانک‌ها رو هی بیشتر درگیر کردن و عملاً اونها بیان وسط و قرار باشه بیان پول‌هایی رو بیارن تو این حوزه بذارن، بانک‌هام که بالاخره مجانی این کارو نمی‌کنن، بالاخره می‌خوان مابزاشو یه جوری از یه جای در بیارن دیگه، این به نظرتون بعداً تأثیر منفی دوباره تو خود بازار مسکن نخواهد داشت؟
ببینید من پاسخ سوال شما رو طوری دیگه بررسی می‌کنم. آیا مسکن بسازیم خوبه؟ آیا مسکن نسازیم خوبه؟ اینکه مسکن نسازیم، خب شرایطی که امروز ما بهش میگیم که شرایط وحشتناک تورمی در حوزه مسکن، اینکه مسکن بسازیم خب تورم رو مجدد داریم، اما شرایط اقتصادی رو شاید بشه به نحوی کنترل کرد. یعنی اگر بخوایم ما از لحاظ فرصت تحدید نگاه بکنیم، من به نظرم میرسه که تولید مسکن توجیهش به لحاظ اقتصادی بر همه کس مشخصه. اما اگر اجازه بدیم من در پیرو صحبت های دکتر فروغمن و سوالی که ازشون کردیم، من یه نکته خیلی کوچیک رو بخوام خدمت لازم کنم.
بله.
ببینیم میگیم فناوری، چه کسی باید این فناوری های ساده جاری بکنه؟ آیا من فعال بخش خصوصی باید این کار رو انجام بدم یا زیرساخت های فناوری توسط حاکمیت سالی و جاری بشه؟ شما نگاه بکنید میفرمایید که تولید مسکن 2 سال طول میکشه، خب درسته، اما اون ور قضیه رو هم نگاه نمی کنید که عقد استلاماتی میشه با استفاده از فناوری به راحتی انجام.
بله فرمودن آقای مهندس.
آره تو کوچه پس کوچه ها و دالون های ادارات مختلف که هر کدومشون برای خودشون یه جزیره تشکیل دادن. یعنی شما نگاه بکنید سازمان ثبت یک جزیره داره، سازمان شهرداری ها یک جزیره داره، شرکت های توزیع نیرو برق برای خودشون یک جزیره دارن، شرکت ملی گاز، سازمان پست، از تمام سازمان نظام مهندسی ما با مجموعه
در واقع آقای مهندس ببخشید، شما دارید این مانع زدایی های از مسکن رو میگید، یعنی دارید میفرمایید از تولید مسکن یکی از این موانع همینجوری که صحبت شد این بحث مجوز هاست. این تصریح
من عرض من اینه که جانم. وقتی میگیم فناوری
خب
ببینید سال گذشته
منظورتونه که از فناوری در این موضوع استفاده بکنیم؟
بله عرض میکنم سال گذشته شرکت توزیع نیروبرق اعلام کرد، من اسم میارم که آقا من اپلیکیشن برق من رو راه اندازی کردیم در جهت این که اخذ مجوزهای برق برای مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن رخ بده.
بله
من به ذات خاطر بهتون میگم که این یک اسباب بازی بود برای فعالان این بخش. شما این اپلیکیشن رو اگر وارد بشین یک سری دیتا ها میخواد بخش خصوصی میره تحویل میده، اما در مقام اجرا وقتی که وارد پروسه میشی میبینی همه چیز کاملا فیزیکاله و هیچ چیزی تغییر نکرده.
در واقع ورودیش اونجوریه ولی موقع بررسی دوباره همون حالت قبل رو داره،
همون آش و همون به قول معروف کاسه است.
خب خیلی متشکرم آقای.
باید به وصل بشه به ثبت احوال، بله. مجوز نمیده. باید وصل بشه به سازمان شهرداری، مجوز نمیده. باید وصل بشه به سازمان های نظام مهندسی، مجوز نمیده. ببین ما اگر بحث میکنیم که باید پروسه تولید مسکن اقتصادی بشه و کاهش پیدا بکنه، به نظرم میرسه اول ساختار اداریمون باید اصلاح بشه. من به نظرم میرسه به موازات طرح جهش تولید مسکن در کشورمون، طرح جهش ساختار اداری رو در حوزه اقتصاد برای تمام بنگاه های تولید اقتصادی کشورمون باید اصلاح بشه. حالا تحت عنوان بهبود فضای کسب و کارم شعار هم دادیم،
من اتفاق نیفتاده. نه خواهش میکنم، من خواهش میکنم شما جنبندی هم بفرمایید که حالا البته فرمودید نکته آخر رو، اگر نکته دیگه هم اضافه بفرمایید که با شما خداحافظی میکنیم.
من به نظرم میرسه که تولید 1,000,000 واحد مسکنی داره رئیس جمهور منتخب و محترممون اعلام کرده، به نظر میرسه که دست یافتن بهش کار بسیار سختیه، اما باید تلاش کرد. ما راهی غیر از تولید مسکن نداریم.
خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
خب آقای مهندس فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان بودن که با هم صحبت کردیم. آقای فروغمند، نکته‌ای که وجود داره این هستش که بپردازیم توی این دقایق آخر بیشتر به اون موضوعاتی که میتونه مؤثر باشه برای خروج از رکود. بحث مجوزها یکی از نکاتی بود که هم آقای رهبر اشاره کردن، هم آقای پورحاجت شما هم تو فرمایشاتون گفتین. بحث تکنولوژی ساخت و فناوری‌های ساخت و فناوری‌های جدید هم یه نکته خیلی مهم هست. و نکات دیگه‌ای که به ذهنتون میرسه خواهش می‌کنم بفرمایید که بتونیم یواش یواش یه جمع‌بندی کلی رو هم داشته باشیم.
خیلی ممنونم. مجوزها خب مشخصاً کسی نمیگه بعد مثلا ما مجوز ندیم، یا اینکه مثلا مدت‌ها برن سازنده و توی صف‌های وایسن که بی‌رفته و هیچ چیز سازندگی نهایی نداره، یعنی تولید سازنده‌ای نداره. بحثی که مجوزها و هم برنامه‌ها باید حدهایی داشته باشن. چرا؟ چون درست فهمیدم، ما می‌خوایم به تعادل اقتصادی برسیم. تعادل اقتصادی یعنی یک مقداری مسکن، یک مقداری مثلا ممکن سرمایه‌گذاری‌های دیگه، برق باید باشه. مشکل اصلی کشور به نظر میاد که از مشکلشون برقه. نفت باشه، حوزه‌های دیگه سرمایه‌گذاری بکنی و بار یک حوزه های دیگر نیم توی مسکن. این خیلی مهمه، تعادل اقتصادی. ما کی میتونیم در آینده؟
البته یه نکته هم داره آقای دکتر، اگر که ما توی این بحث مجوزها اون طولانی شدنی که آقای مهندس رهبر هم اشاره کردن بهش هرچی داشته باشیم، این آخرش به مصرف کننده اشاف میشه، چون این هزینه محاسبه میشه در نهایت برای مصرف کننده. سود سرمایه میره بالا و توجیه اقتصادی نداره برای در واقع سرمایه گذار توی این حوزه.
درسته. کی میتونیم بخریم؟ چون اون شخصی که داره میخره قدرت خریدار هم مهمه دیگه. اون چه اتفاق میفته تو اون صنعتی که کار میکنه، اون فرد بتونه پول در بیاره، بتونه کارهای دیگه ای بکنه. یعنی باید تعادل اقتصادی داشته باشیم. دقیقاً ما الان فقط نباید مسکن ارزون بکنی، باید حواسمون باشه به ارزون شدن مسکن، راهکارهای پیدا بکنیم. یکی از راهکارام احتمالاً تسهیلات بانکی هست، یکی دیگه مالیاته. مالیات بگیریم بر ملکای دوم و سوم مالیات‌های خیلی بالاتری میتونیم بدیم، چون می‌خوایم سود رو از این حوزه بیاریم بیرون. ولی خب باز یه تعدادی احتمال داره که سرمایه‌گذار بخوایم جذب کنیم سود کنه. یعنی باید برنامه‌ریزی خیلی دقیق داشته باشیم، طرح آمایش داشته باشیم و دوباره بحران جدیدی ما نمی‌خوایم. فقط یه نکته باز دوباره من عرض می‌کنم، فقط اقتصاد نیست، مسکن یک بار فرهنگی داره، بار زیست محیطی داره. و اگرم طرحی هست توی کشور بریم ببینیم این ابعاد دیده شده یا دیده نشده یا فقط درد کاغذبازی. ما کاغذبازی خیلی خوب بلدیم تو کشور، کاغذ تولید کنیم 2300 صفحه مثلا مدرک بذاریم واسه اینکه توجیه کنی، ولی واقعا آیا کسی اومده کار درستایی بکنه؟ تفسیر اتفاقات گذشته رو ما